دوستان عزیز، سخاوت و بخشندگی از فضایل اخلاقی انسان است که در دنیا و آخرت موجب شادی و سرور آدمی می شود. انسان همان گونه که دیگران را با کمک خیش به آسایش می رساند، با این کار سرور و شادی را برای خود نیز به ارمغان می آورد و آرامش روحی و روانی را برای خود و آسایش را برای دیگران تحقق می بخشد. در فرهنگ اسلامی از احسان و نیکوکاری با عناوینی چون گذرگاهی برای آخرت، مزرعه آخرت، معامله پرسود، توشه راه، نصرت الهی و خان کرم اهل بیت علیهم السلام یاد شده است. کمک به دیگران و خدمت به خلق به معنای برآوردن نیازهای آنان از راه‌های درست است و اهم از آن که مادی یا معنوی باشد، در فرهنگ اسلامی یکی از عبادت‌های پر اهمیت به شمار می‌آید. شیوه امام رضا علیه السلام در بخشش طوری بود که حتی کسی که مورد جود امام رضا علیه السلام قرار می‌گرفت، ذره‌ای احساس شرمندگی نکند. حضرت رضا علیه السلام از پدران گرامی خود صلوات الله علیهم اجمعین نقل فرموده است: بهترین و سودمندترین مال از اندوخته های انسان صدقه دادن است. امام رضا علیه السلام بر حسب روایاتی درباره آثار و انواع صدقه می فرمایند: صدقه بده اگر چه چیز اندکی باشد، زیرا هر چیز اندکی اگر در راه خدا با نیت صادقانه داده شود، بزرگ و ارزشمند است. با دادن صدقه رزق و روزی زیاد از خداوند طلب کنید. بیمارانتان را با صدقه درمان کنید. هر کار نیکی یک نوع صدقه است و پاداش صدقه را دارد. کمک کردن به ضعیفان و محرومان از بهترین انواع صدقه است. امام رضا علیه السلام در جای دیگر تأمین زندگی دیگران و کمک به نیازمندان را زندگی ایدئال معرفی کرده و می‌فرمایند: بهترین و نیکوترین زندگی از آن کسی است که زندگی دیگران در کنار زندگی او تأمین شود. نقل شده از شخصی به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام گفت: به قدر جوانمردی خودتان به من عطا و بخشش کنید. ایشان فرمودند: این اندازه برای من مقدور نخواهد شد. او گفت: پس به اندازه مروت من عطا کن. حضرت فرمودند: این مقدار ممکن می شود. پس از این جریان به غلام خودشان دستور دادند تا مبلغ 200 اشرفی به او بدهند. علاوه بر نیازمندان، سخاوت امام رضا علیه السلام شامل حال شاعران و دوستداران آن حضرت نیز بود. تواضع امام رضا علیه السلام چنان زیاد بود که زمانی که برای آن حضرت غذا می آوردند، ایشان غلامان و خادمان و حتی دربان و نگهبان را بر سر سفره می نشاندند و با آنها غذا می خوردند. نقل شده هر وقت سفره غذا را برای امام پهن می کردند، کاسه ای نزدیک ایشان قرار می دادند. ایشان از هر نوع غذا مقداری را بر می داشتند و در آن کاسه می ریختند و دستور می دادند آن را بین فقرا تقسیم کنند. می فرمودند: خداوند می داند که همه مردم قدرت این را ندارند که بنده آزاد کنند. برای آنها راه دیگری قرار داده و آن غذا دادن به فقراست. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا توفیق آن ده که طاعت تو را برای آخرتم بجا آورم، تا آنجا که صدق این معنی را در دل خود احساس کنم و بیرغبتی در دنیا بر من غالب شود و کارهای نیک را از روی شوق بجا بیاورم و از کارهای بد به علت بیم از عقاب آن ایمن باشم و نوری به من ببخش که در پرتوش هدایت شوم و در تاریکی ها راه بیابم و با فروغش از ظلمت شک و شبهات برهم. خدای من، برای ابراز عشقم به تو هیچ چیز را قابل نیافتم، ولی ساده میگویم که دوستت دارم، چون این تمام دارایی زندگی من است. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود با شما شنونده های محترم، همراهان عزیز رادیو دری. امید که خوب و سلامت باشین. در چهارشنبه دیگر در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. حدوداً 15 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. امید که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما یک شنبه این هفته، نهم قوس در تقویم سازمان ملل متحد به نام روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری شده. در برنامه امروز به این نامگذاری و زنده ماندن آرمان آزادی فلسطین با وجود حمایت‌های همه‌جانبه قدرت‌های بزرگ جهانی از صهیونیست‌ها پرداخته شدم. اگر مطلب یا صحبتی داشتین خوشحال میشیم که پیام هایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه بر ما روان بکنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. بستونهوم نوامبر در تقویم سازمان ملل متحد به نام روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری شده. هر سال به دلایل متفاوتی روزهایی به نام فلسطین، مردم این کشور و سرزمین بیت المقدس نامگذاری شده تا مظلومیت مردم فلسطین و اشغال این کشور توسط صهیونیست ها به فراموشی سپردن نشود. 29 نوامبر یکی از این روز هست، با این تفاوت که 29 نوامبر یادآور روز تلخی در مشروعیت دادن به اشغال سرزمین فلسطین توسط سازمان ملل متحد هم است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 29 نوامبر سال 1977 با هدف همبستگی جهانی با فلسطینیان و مبارزات آنان برای دستیابی به استقلال و آزادی، این روز را تحت عنوان روز همبستگی جهانی با ملت فلسطین نامگذاری کرد. در واقع سازمان ملل متحد برای پاک کردن و کمرنگ کردن اشغالگری صهیونیست‌ها و مشروعیت دادن به رژیم جعلی اسرائیل روز 29 نوامبر را روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری کرده. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 با تصویب قطعنامه 181 که به قطعنامه تقسیم فلسطین مشهور شده، نخستین مجوز اشغال سرزمین فلسطین را به صهیونیست‌ها داد. قطعنامه‌ای که ظالمانه جامعه و سرزمین فلسطین را سپاره کرد و بخشی از جامعه تاریخی فلسطین را در سرزمین فلسطین و در خانه و کاشانه آبا اجدادیشان نادیده گرفت و اونا را به صهیونیست‌ها بخشید. بر اساس قطعنامه 181 فلسطین به دو پاره تقسیم شد و مجمع عمومی بخشی از آن را برای تشکیل کشور و دولت یهود و بخش دیگر را برای کشور و دولت فلسطین در نظر گرفت. هرچند قطعنامه ناعادلانه تقسیم فلسطین با نادیده گرفتن فلسطینی بودن فلسطین و پیشینه تاریخی این سرزمین، نیمی از فلسطین را به مردم فلسطین و نیم دیگر را برای صهیونیست‌ها در نظر گرفت، اما در ماه می سال 1948 صهیونیست‌ها حتی اختصاص نیمی از سرزمین فلسطین را هم به ساکنان اصلیش تحمل نکردند و با اشغال فلسطین مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطینی تا امروز شدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور اعلامیه روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین نه تنها مراد و مقصودش حمایت از ملت فلسطین نبوده و نیست، بلکه در واقع به نوعی با این اعلامیه بر ستمی که بر ملت فلسطین روا داشته است مهر تأیید گذاشته. با عبارت دیگر، بیانیه 29 نوامبر سال 1977 تأییدیه بر قطعنامه شماره 181 این سازمان در 29 نوامبر سال 1947 است. یعنی سازمان ملل متحد با بیانیه 1977 خود خواسته تا بار دیگر موجودیت اشغالگرانه و غیرقانونی اسرائیل بر فلسطین را تأیید کند. سازمان ملل متحد به صورت کاملا متفاوت و برخلاف منشور سازمان ملل متحد اسرائیل به عنوان یک کشور پذیرفت. سازمان ملل خیلی سریع و به شکل نامتعارفی عضویت اسرائیل را پذیرفت. این در حالی بود که این عضویت را مشروط کرد که در نوع خودش بی سابقه است و بعد از آن هم هرگز تکرار نشده. اسرائیل در حال عضو سازمان ملل متحد شد که هیچ یک از شروط عضویت در سازمان ملل مطابق بند یک ماده 4 منشور سازمان ملل متحد، یعنی دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور را دارا نبود. این بند ویژگی های یک دولت را داشتن سرزمین مشخص با مرزهای تعریف شده می داند که در آن زمان اسرائیل فاقد مرزهای مشخص بود. همچنین یک دولت باید از جمعیتی دائمی برخوردار باشد که اسرائیل از این ویژگی هم بدور بوده است. یک دولت باید یک حکومت مستقل داشته باشد، حالان که اسرائیل در آن زمان فاقد این مقوله بوده است. ویژگی دیگر و بسیار مهم یک دولت از منظر ماده 4 منشور سازمان ملل متحد حاکمیت بر سرزمین است. یعنی توانایی کنترل قلمرو سرزمینی که بتواند اجرای مقررات بین المللی را در آن قلمرو تضمین بخشد. این در حالی بود که رژیم اسرائیل تا همکنون نیز نتانسته دارای این مشخصه ها برای ورود به شمول یک دولت شود. رژیم اسرائیل در همه این سالها یک رژیم جنگ طلب و جنگ آفرین بوده و در شمول صلح‌جو بودن قرار ندارد. رژیم اسرائیل در همه این سالها بسیاری از تعهدات منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده و اراده‌ای هم برای اجرای اونا از خودش نشان نداده. سازمان ملل متحد با حمایت و هدایت دولت‌های سلطه‌جو و حامی رژیم جعلی اسرائیل و دولت‌های مرتجع و وابسته عربی با تدوین و تنظیم قوانین و تصویب مصوبات غیرقانونی و غیرانسانی زمینه استمرار حاکمیت ظلم با بخشیدن سرزمین مقدس مردم فلسطین به بیگانگان و غاصبان را رقم زدند. میلیون ها آواره فلسطینی هنوز پس از گذشته بیش از 7 دهه از اشغال سرزمین فلسطین در کمپ های سوریه، لبنان و اردن در وضعیت اسفباری زندگی می کنند. احداث شهرک های صهیونیست نشین در بیت المقدس و کرانه باختری با روندی پرشتاب ادامه دارد. صهیونیست ها خانه های مردم فلسطین را مصادره می کنند تا با بی خانمان کردن ساکنان کرانه باختری و قدس شرقی فلسطینی ها را به کوچه اجباری وادارند. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. اما با وجود تلاش صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی و اروپاییشان برای مشروعیت دادن به رژیم اشغالگر اسرائیل، آرمان آزادی فلسطین هنوز زنده است. در 4 سال گذشته هم گرچه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقدامات زیادی در حمایت از اشغالگری و تجاوزات صهیونیست‌ها انجام داد، اما بدون شک آرمان آزادی فلسطین هنوز زنده است. به هر صورت از خدمات ترامپ به صهیونیست‌ها و رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل و فشارها به برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود که با واکنش تند مسلمانان جهان و گروه‌های مقاومت روبرو شد. اما در رابطه با این قضیه، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی که ماه گذشته از 13 عقرب داشتن با اشاره به دهنکجی چند دولت ذلیل و امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین تأکید کردند گرفتاری ها و مشکلات دولت ها و ملت های اسلامی از کشمیر تا لیبیا با برکت وحدت امت اسلامی برطرف خواهد شد. در این باره بشنویم تحلیلی از دکتر صباح زنگنه از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا.
ملاحظه بفرمید که رژیم صهیونیستی که در منطقه کاشته شد در حقیقت در یک فصلی از ناآگاهی مردم بهره بردن و در فصل دیگری از تفرقه مردم استفاده کردم، ولی در دوره‌هایی هم شاهد بودیم که وقتی که مردم آگاه شدن، حرکت کردن و متحد شدن، خوب نسبت به اشغالگری رژیم صهیونیستی مقاومت کردن. حالا در یه زمانی به سر می‌بریم متاسفانه که برخی از سران کشورها و نه ملت‌ها، سران کشورها به دلیل ترسشون و به دلیل نگرانیشون برای جایگاهشون در سلطه بر مردم متوسل میشن به ایالات متحده آمریکا، اونم در دوران آقای ترامپ. خب وعده های آقای ترامپ برای حفظ جایگاه این حاکمان و این سران برخی از کشورها اونها رو وسوسه میکنه و راه چاره‌ای برای ادامه حضورشون در رأس قدرت ادامه پیدا میکنه و میرن به سراغ این که دل صهیونیست‌ها رو اگر جلب کنن، آمریکا هم دلش با اونها خواهد بود و میتونن چند روز بیشتری بر سر قدرت بمانن. خب اینو تفرقه است، در حالی که همچنان رژیم صهیونیستی به احداث شهرک های صهیونیست نشین داره ادامه میده و عملا داره مسخره میکنه اون کشورهایی که به بهانه این که اگر عادی سازی بکنیم دیگه رژیم صهیونیستی به شهرک سازی اقدام نخواهد کرد، رژیم صهیونیستی داره اینا رو هم مسخره میکنه، همچنان داره ادامه میده و نه فقط ملت ها اونها رو مسخره میکنن و از اونها رو بر میگردونن، بلکه حتی رژیم صهیونیستی که به همون بهانه اومد و با اونها روابط عادی سازی برقرار کرده، داره به اونها هم تمسخر میکنه و اونها رو نادیده میگیره. جهان اسلام اگر متحد بشه طبیعی است اهدافی معین میکنه، اهدافش دفاع از آرمانها، دفاع از سرزمینه، دفاع از مقدساته. چه مقدساتی بالاتر از قدس شریفه یا حرمین شریفین در حجاز؟ بنابراین دفاع از قدس شریف و دفاع از سرزمین اسلامی فلسطین هدف اصلی همه مسلمان ها میشه و حول همین محور میتوانن به توسعه خودشون و توسعه روابطشون ادامه بدن و مانع بشن از اشغالگری و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی که علنا چنگ و دندونهاش رو داره نشون میده و به صراحت اعلام میکنه که دیگه دولتی غیر یهودی در فلسطین نخواهد بود و فلسطینی ها و مسلمان ها و مسیحی ها رو عملا داره نادیده میگیره. خب چه توهینی از این بالاتر و چه مناسبتی از این مهمتر که مسلمان ها در برابرش ایستادگی بکنن و متحد بشن. این اتحاد میتونه به خوبی در قضیه فلسطین و قدس شریف هم تجلی پیدا بکنه.
با پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
مگویند و خیش با دشمنان، که لا حول گویند شادی کنند. سلام گرم ما را پذیرا باشید. فصل دیگری از برنامه پند پیران را در محضرتان می گشاییم.
حکایت تمثیلی زیبا به نام برکت حقشناسی. منبع الهام حکایات برنامه‌های پند پیران دو کتاب خوب و شیرین گلستان و جوامع الحکایات شعرای بزرگی همچون سعدی و اوفی است. زحمت تهیه این تمثیل‌های زیبا را هم گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشیده که ما پیشکشتان می‌کنیم. منتظرتان نمی‌مانیم و با یکدیگر می‌شنویم حکایت برکت حقشناسی را.
آواز منادیان به گوش خود نشنیدی؟
فرمان امیر را میگویی؟
آری،
همگان فرمان امیر را شنیدند.
چطور از اوامر مولای ما سرپیچی کردید؟
در حضور امیر خواهم گفت.
پیرمرد، میدانی از حیات محروم خواهی شد؟
امیر حکومتی را برانداخته و مردمان را از ذکر خیر ایشان من فرموده است، ولی من نیز دلیلی بر گفته های خیش دارم.
تو در حضور امیرمان به عجز و لابه خواهی افتاد.
میدانم که مرا مجازات و تنبیه میکنی.
خود کرده را تدبیر نیست.
شما بر من لطف کنید و مرا امان دهید که وصیت‌نامه بنویسم و فرزندان را وداع کنم.
رفتن به خانه و دیدن اولاد میسر نیست.
چه کنم؟
میتوانی وصیت‌نامه را در این مکان بنویسی؟
وقت تنگ است و می باید به حضور امیرمان شرفیاب شویم.
چه خواهی کرد؟
در فرصتی وصیت‌نامه را نوشته به تو خواهم داد تا به عزیزانم برسانم.
درخواست تو را انجام خواهم داد.
خداوند تو را انعام و خیر و برکت دهد.
همینجا باش تا از مولای من اجازه ورود گرفته و برگردم. همینجا باش.
خواهم ماند.
مولای من به سلامت باشند. پیرمرد را به حضورتان آوردم.
از چه کس سخن میگویی؟
پیرمردی که ذکر خیر دشمنان ما را میگوید.
نزد ما بیاید.
پیرمرد نزدیک شو.
سلام و درود بر امیر و سرور ما.
پیرمرد، با کدام پشتگرمی و اطمینان فرمان ما را نادیده گرفتی و حال میخواهی از غضب و خشم ما در امان باشی؟
من جز خداوند یکتا هیچ کس را ندارم.
جماعتی را که نابود کردیم حمد و ثنا میگویی و نیکی ایشان گفته ای؟
میدانم که در معرض خشم و غضب امیرمان هستم، ولی
امینک دستور میدهیم تا جلاد خونت را چون آب روان بر زمین بریزد.
یا امیر، میدانم که در ورطه هلاک افتادم و مرا جز عفو شما رهایی نیست.
عجب، درخواست عفو و بخشش هم داری.
اگر اجازت دهید حکایتی را به سمع امیر برسانم. پس از آن هر چه فرمان دهید چاره‌ای جز تسلیم ندارم.
آن حکایت چیست؟
مولای من به سلامت باد. بنده محمد رحمان دمشقی هستم و آبا و اجداد من از بزرگان دمشق بودند.
حال چه هستی و چه میکنی؟
از اتفاق بخت من برگشت و روزگار دولت به شام مهنت تبدیل گشت. از خانه و زندگی آواره شدم و پس از مدتی در اطراف عراق و خراسان سرگردان بودم و از هیچ جانب و کسی فرجی حاصل نشد.
سخن کوتاه کن پیر مرد.
اولاد اطفال خود را در مسجدی نشاندم. بیرون آمدم تا شاید کسی را پیدا کنم تا جراحت مرا مرهمی بگذارد و از فقر رهایم کند.
یاری دهنده ای را یافتی؟
چون به بازار رسیدم جمعی از بزرگان معارف را دیدم که بر مرکبان راهبار سوار گشته و به سوی می رفتند. دانستم که به میهمانی می روند. پس خود را توفیلی ساختم و به میان ایشان در آمدم.
حکایت تو به درازا کشیده است.
من نمی کنم سرور من با شنیدن این حکایت خسته و کسل شوند.
چاره نیست، ادامه بده.
به سرای رسیدم بس بزرگ. گوشه ای نشستم و از کسی که پهلوی من نشسته بود پرسیدم.
اینجا سرای ابن جعفر از بزرگان دمشق است و میباید عقدی صورت گیرد.
طبقهای زرینی به مهمانان میدهند.
به تو نیز خواهند داد.
این کاغذها برای چیست؟
هر کدام قباله زمین و باغ و اساس خانه است.
با این قباله ها چه میتوان کرد؟
زمین و اساس و هرچه در قباله درج گردیده از آن تو میشود.
خداوند روزیش را دو چندان کند.
گمان میکنم تو از این قوم نیستی.
آره.
جعفر به ما نزدیک میشود. او را میشناسی؟
نه، تا کنون او را ندیدم.
سلام پیرمرد.
علیکم السلام و درود بر تو که غریبی را در میان نزدیکانت جای داده ای.
حال خود را بازگوی.
من خاندان بزرگی در دمشق دارم و حال بی برگ و نوایی من بس دراز است و از طاقت شما خارج است.
نام و کنیت چیست؟
محمد ابن رحمان.
کی اینجا رسیدی و کجا نزول کردی؟
چند ساعتی است که در بازار سرگردانم و خانواده خود را در مسجدی گذاشتم.
دلتنگ مدار که ما اسباب تو را مهیا خواهیم کرد.
فرمان بردارم.
پیرمرد را خلعتی بپوشانید و گرامیش بدارید.
فرمان بردارم.
اولاد من در مسجد هستم و میخواهم خبری از آنها بگیرم.
هر که در خانه خدا باشد حق تعالی ایشان را ضایع نگرداند.
شکر خداوند به جای آوردم. هنگامی که خواستم به نزد اولاد و نزدیکان بروم، خادمی مرا به خانه برد. فرزندانم را با جامه های مرتب و کمال خوشی مشاهده کردم.
سرگذشت خوبی بود.
آنها پیوسته در حق من الطاف و انعام نمودند. امروز آنها رفتند، ولی تمام آن اسباب و املاک در اختیار من است.
چگونه فرمان ما را نشنیدی؟
شنیدم. اگر در این حال به شکر نعمت ایشان و الطاف آنها دعا نکنم، به کفران نعمت منسوب خواهم شد.
خادم نزد ما بیاید.
فرمان بردارم یا امیر.
به وزیر بگو 1000 دینار سرخ به پیرمرد بدهد.
قربان، نافرمانی او چه می شود؟
برانداختن دشمنان موجب فخر و شادی ما گردید، ولی این پیرمرد به جهت نیکی و مساعدت حمد و ثنای آنها را می گوید.
برویم پیرمرد، برویم.
خداوند امیر را محفوظ و به سلامت نگاه دارد.
سپاس و شکر نعمات از پسندیده ترین کارهاست.
مولای من به جای تنبیه و خشم و غضب تو را انعام فرمود.
ای مرد، این اکرام و انعام که امیر می فرماید از برکات بخشش آنهاست.
دشمنان ما نابود گشتند.
هر انعامی که منعمان در ایام دولت و اقتدار کنند بر اوراق ایام ثبت خواهد شد.
نیکی و بخشش آنها را از یاد نبرده.
بدان که تا آخر زمان نقش آن به صفحات ایام محو نشود.
از این که با ما بودید کمال امتنان نداریم. خداوند همیشه برای زندگیتان لحظات خوش را هدیه داشته باشد. تا فرصت و مجال دیگر که سلام علیکی تقدیم کنیم، الله جل جلاله پشت و پناهتان. Thank you.
چه در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران نداره.
ساعت 7:30 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به خانواده مرحوم دکتر سید کلب صادق نقوی از رهبران برجسته مسلمانان هند ابلاغ شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، نماینده مقام معظم رهبری در هند که برای ابلاغ پیام حضرت آیت الله خامنه ای با لکنهو مرکز ایالت اوتار پرادش سفر کرده بود، در دیدار با خانواده این رهبر برجسته مسلمانان هند گفت آن بزرگوار سالیان متمادی در ترویج معارف اسلامی و ارتقای فکری و علمی مؤمنین در هند از هیچ کوششی دریغ نکرد و زحمات زیادی را در این راه تحمل کرد. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مهدی مهدوی پور با بیان این که دکتر نقوی نقشه بسیار مؤثری در اتحاد، همدلی و همبستگی بین مذاهب و ادیان مختلف هند داشت افزود، آن مرحوم همچنین خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف آموزشی از جمله ساخت مدارس، دانشکده پزشکی و حمایت مالی از محصلین نیازمند مسلمان از خود به یادگار گذاشته است. پس از این دیدار، هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با حضور بر مزار آن مرحوم فاتحه‌ای قرائت کردند. عالم ربانی و اندیشمند بزرگ دکتر سید کلب صادق نقوی از رهبران برجسته مسلمانان هند، یکی از شخصیت‌های مشهور این کشور و از حامیان مهم انقلاب اسلامی در شبه قاره بود که سه‌شنبه گذشته بر اثر بیماری درگذشت. مراسم تشییع پیکر او که با حضور مسلمانان و غیر مسلمانان این کشور برگزار شد بسیار کم نظیر بود. نخستین محموله صادراتی جمهوری اسلامی ایران از طریق راه آهن خاف هرات وارد غرب افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مقامات محلی هرات اعلام کردند نخستین محموله صادراتی ایران به افغانستان از مسیر خط آهن خاف هرات 500 تن سمنت است که با استقبال گرم مردم این کشور مواجه شد. پیش از این نیز چند واگن از جمهوری اسلامی ایران در سفر هیئت ایرانی به هرات به افغانستان انتقال داده شده بود.
نمایندگان مجلس افغانستان به سه وزیر پیشنهادی دیگر دولت این کشور رأی اعتماد دادند. با گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس افغانستان روز چهارشنبه به احمد جواد عثمانی به عنوان وزیر بهداشت، محب‌الله صمیم به عنوان وزیر اقوام و امور مرزی و کریمه حامد فاریابی به حیث وزیر اقتصاد رأی اعتماد دادند. نمایندگان مجلس افغانستان همچنین در ادامه رسیدگی به وزیران پیشنهادی دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور با رنگینه حمدی و مجیب الرحمن کریمی وزیران پیشنهادی معارف و توسعه روستایی و اجمل احمدی برای تصدی ریاست بانک مرکزی رأی اعتماد ندادند. نمایندگان مجلس افغانستان تاکنون به 16 وزیر پیشنهادی دولت اشرف غنی رأی اعتماد دادند. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در دیدار جداگانه با وزیر دولت امارات در امور همکاری بین‌المللی و وزیر امور خارجه افغانستان درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرد. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فارس، مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و ریمال هاشمی وزیر دولت امارات در امور همکاری بین‌المللی در دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در نیجر، سازوکار گسترش همکاری‌های دو کشور را در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، گردشگری و فرهنگی بررسی کردند. طرفین در این دیدار بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز تأکید کردند. معاون وزارت خارجه تاجیکستان همچنین در حاشیه نشست با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان دیدار کرد و مسائل مهم مربوط به روابط دو جانبه و راه‌های اصلی همکاری دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. دادستان کل ارمنستان گفت روابط ایران و ارمنستان در همه زمینه‌ها از جمله همکاری‌های قضایی در سطح بالایی است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرتور داوتیان دادستان کل ارمنستان روز چهارشنبه در دیدار عباس ظهوری سفیر ایران در ارمنستان با اشاره به تفاهم نامه قضایی امضا شده میان دو کشور ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک میزبان محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در ایروان باشد. ظهوری نیز گفت سفارت ایران در ارمنستان با تلاش‌های خود در جهت توسعه روابط قضایی دو کشور ادامه می‌دهد. دادستان کل ارمنستان و سفیر ایران در آن کشور درباره اتباع زندانی و انتقال آنها به کشور مطبوع و همکاری‌های تهران و ایروان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز تبادل نظر کردند. سه تفاهم نامه معاضدت قضایی، استرداد مجرمان و انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان برقرار است. رئیس جمهور عراق تأکید کرد بغداد مخالف حمله به کشورهای منطقه و شهروندان آن است. با گزارش خبرگزاری فارس، برهمسال رئیس جمهور عراق امروز چهارشنبه در دیدار با ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران را محکوم و بر لزوم جلوگیری از تنش، حمایت از امنیت، ثبات و تقویت صلح منطقوی تاکید کرد. رئیس جمهور عراق تصریح کرد بغداد هر گونه تنش را که می تواند امنیت و ثبات منطقه را برهم بزند رد می کند و در تلاش است که از درگیری و کشمکش ها دوری کند. ایرج مسجدی نیز گفت جمهوری اسلامی ایران به حمایت از امنیت و ثبات عراق و تقویت همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی بین بغداد و تهران پایبند است. در این دیدار همچنین روابط دو جانبه بین تهران و بغداد و راه‌های گسترش همکاری مشترک در همه زمینه‌ها بررسی شد. جبهه آزادی بخش فلسطین فرماندهی کل بر ریاست یوسف المقدح در پی شهادت محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران پیام تسلیتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران فرستاد. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فارس، جبهه آزادی بخش فلسطین اعلام کرد ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران توسط اتاق عملیات نئوم در عربستان سعودی و با نظارت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها انجام شده است. ائتلاف متجاوز سعودی برای بار دوم در هفته جاری میدان هوایی صنعا را هدف حمله هوایی قرار داده است. با گزارش شبکه خبری المسیره، جنگنده های ائتلاف سعودی امروز چهارشنبه میدان هوایی صنعا را هدف دو حمله هوایی قرار دادند که در یکی از آنها ساختمان انتظار فرودگاه هدف قرار گرفت و در پی آن خسارت سنگینی به این ساختمان وارد شد. هنوز گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر بر تغییر سیاست‌های قصر سفید و بازگشت به برجام تاکید کرد و در این حال آن را کاری دشوار دانست. با گزارش ایرنا، جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه‌ای که توماس فریدمن روزنامه‌نگار روزنامه نیویورک تایمز با وی انجام داد، در مورد مقاله‌ای که 13 سپتامبر در تارنمای CNN در ارتباط با بازگشت به برجام نوشته بود، سخن گفت. بایدن در آن مقاله مدعی شده بود اگر ایران به تعهدات برجامیش بازگردد، آمریکا بار دیگر به این توافق می‌پیوندد و تحریم‌های ضد ایرانی را لغو می‌کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است در صورت بازگشت آمریکا به برجام و اجرای تعهدات برجامی از سوی دیگر طرف‌های این توافق بین‌المللی، گام‌های برداشته شده در مسیر کاهش تعهدات برجامی از سوی تهران به سرعت برگشت‌پذیر خواهد بود. تشکر از همراهیتان با بخش‌های امروز رادیو دری خداوند یار و یاورتان.
وقتتان بخیر. از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه نشرات امروز رادیو دری همراه شوید.
همراه با خورشید.
اگر ما بشینیم اینجا هر چی میشه در هر جا هر کس هر کاری میخواد بکند ما اعتنابش نکنیم، این فاجعه رو بار میارد بعدها. باید شما خودتون بشینید این کار را بکنید. این یک چیزیست که میخوان تمام اون چیزهایی که فاسد است به گردن روحانیون و به گردن دولت اسلامی بندازند و روحانیون و دولت و مجلس و همه اینها را از نظر مردم بندازن و مشوه کنن. شما باید بیدار باشید، جلوگیری کنید از این معنا. اگر من که یک پیرمردی هستم از این نمیاد این کارا. شما آقایون فهمدالله هم جوان هستید و هم توجه دارید به مسائل. خودتون یک گروه های را درست کنید در همه جای مملکت، یک گروه های درست کنید بررسی کند این امور را. اگر چنانچه برخلاف شرع عمل میشد جلوشو بگیرید، اگر چنانچه امر خلافی دارد واقع میشد، اشخاصی که لایق نیستند برای این مسائل، اگر اینها وارد هستند در دادگاه ها یا در سایر جاها، در جهاد سازندگی، در هیئت 7 نفری، نمیدونم اینها، ما نمیخوایم که یه مملکتی باشد که هرج و مرج، یا یه مملکتی باشد که نظر کمونیست ها را در این مملکت انجام بدهد یا نظر غربی ها را انجام بدهد. باید همه این کارا را قبل از این که فرصت از دستتون رفته است و قبل از این که این خیانتکارهایی که میخواند این مملکت را باز برگردانند به حال اول پیروزی پیدا کنند و مجال پیدا بکنند، خود شماها باید این کارها را انجام بدید و افرادی را صالح، مطلع، بی‌طرف تعیین کنید، برن در این جایی که این کارها میشد به شکایات مردم رسیدگی کنند، یه دفتری برای شکایات باز کنید، تعقیب کنید شکایت را، ببینید این که شکایت کرده از کجا پیدا شده، صحیح میگه یا غیر صحیح، غیر صحیح میگه کی الغای بو کرده، اینا رو باید تعقیب کرد و فهمون به مردم که یک همچین بساطی در کار هست که میخوان خرابکاری بکنن و افرادی هم که واقعا خرابکاری میکنن معرفی باید بشن به جمعیت هایی که خود آقایون تعیین کنن تا تکلیف اونها را معین کنن. ما اگر چنانچه بیشینیم و الان در مملکتمون خلاف شرعهای زیادی خدای نخواسته انجام بگیرد، معناش این است که ما خودمون با دست خودمون جمهوری اسلامی را جمهوری غیر اسلامیش کردیم. ما میخوام جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلام باشه، نه اینکه هر جاش که آدم دست بذارد شکایات باشد که اینا خلاف دارن میکنن، شکایت باشد که فلان قاضی حکم خلاف داره، فلان فرض کنید که کسی که میخواد تقسیم زمین را بکند زمینهای مردم را میدهد تقسیم میکند، باغات را میرد نمیدونم درختاش را میدازد. اینا رسیدگی میخواد. شما نشستید که یک دفعه صدای ملت بلند بشد که این دولت و این مجلس و این دادگاه ها و این کمیسیون ها و این همه اینایی که هستن هیچ یکشون اسلامی نیستن و به ضد شما قیام بکنن، اون وقت من موافقت با اونا بکنم.
جوان مردی را در جنگ تاتار زخمی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی شاید دریغ نکند که معروف است او بخیلی بیمروت است. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر بخواهم یا میدهد و یا نمیدهد، و اگر بدهد منت تا ثریا خواهد گذاشت. باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، بر تن افزودی و از جان کاستی. و حکیمان گفتند آب حیات گر بفروشند به آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از زندگانی به ذلت. اگر حنظل خوری از دست خوشروی، به از شیرینی از دست ترشروی. سپاس از همراهی شما خوبان. از خدای مهربان بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
چو بنگری در صفه دلای من، نیست جز او چو بنگری در صفه دلای من، آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو، آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو. سیل سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان، سیل سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان، قطره به قطره شد به شد، بحر به بحر و جو به جو، قطره به قطره شد به شد، بحر به بحر و جو به جو.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.